عکس‌العمل سلام ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. رادیو آزادی را از طریق موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در این برنامه من جوبین احمدی و همکارانم شما را در جریان مهمترین تحولات قرار خواهیم داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پروسه تفتیش آرا را تا روز 4 عید سعید فطر متوقف ساخته است. پس از خبرها در این مورد با تفصیل گزارش خواهیم داد. در آغاز آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز برای سومین بار متوقف شد. قمندان امنی کابل گفته که به خاطر تجلیل از ایام عید تدابیر جدی امنیتی را در شهر اتخاذ کردند و آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس پس از ساعت 8 امشب خاتمه می‌یابد. روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز برای سومین بار متوقف شد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که این روند به گونه موقت تا 4 عید متوقف خواهد بود و ای دلیل این کار را عدم مراعات مواد طرز العمل 16 ماده‌ای از سوی تیم‌های انتخاباتی خواند. آقای نورستانی میگوید تا زمانی که دو نامزد ریاست جمهوری طرز العمل پیشنهادی ملل متحد در رابطه به تفتیش آرا را امضا و به دارالانشا این کمیسیون نسپارند، روند تفتیش از سر گرفته نخواهد شد.
برای از اینکه اردو کانگی صاحب محترم موافقت نهایی خود ابراز بکنن، ما تفتیش موقتا تعطیل میکنیم تا 4 عید.
در این حال یونمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تطبیق طرح پیشنهادی ملل متحد موافقه کرده بودند. در یک اعلامیه این اداره آمده است که اشرف غنی احمدزی و عبدالله با این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات موافقه کردند که کارهای تفتیش را مطابق به طرح پیشنهادی ملل متحد به پیش ببرد. در یک خبر دیگر مربوط به انتخابات میشنویم که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در صحبت تلفنی با دو نامزد انتخابات افغانستان با آنان گفته است که هیچ گونه تهدید لفظی و اقدامات خلاف قانون اساسی قابل توجیه نمی باشد. این مطلب را سفارت آمریکا پس از صحبت تلفنی روز گذشته رئیس جمهور اوباما با دو نامزد انتخابات افغانستان در وبسایتش نشر کرده است. آقای اوباما از اشرف غنی احمدزی و عبدالله خواسته است تا در انتقال تاریخی قدرت به صورت دموکراتیک جهت تحکیم وحدت ملی به تلاش و همکاری های خیش ادامه دهند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفته است که در روزهای آینده جان کری وزیر خارجه این کشور با هر دو نامزد و رئیس جمهور کرزی به مشوره های نزدیک خود ادامه می دهد. و قمندان امنی کابل گفته که به خاطر تجلیل از ایام عید تدابیر جدی امنیتی را در شهر اتخاذ کردند. جنرال ظاهر در یک نشست خبری در کابل گفت که سر از امروز نیروی پلیس در مرکز و دروازه های ورودی شهر کابل به تامین امنیت می پردازند. در این حال آقای ظاهر هشدار داده که اگر سر از امشب افراد مسلح غیر مسئول و موترهای شیشه سیا در شهر گشت و گذار کنند، موترها از سوی پلیس متوقف خواهد شد و افراد مسلح غیر مسئول به لوی سارنبولی معرفی می شوند. آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس پس از ساعت 8 امشب خاتمه می‌یابد. قبلا اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در مورد یک آتش بس 12 ساعته که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است موافقه کردند. این آتش بس از صبح امروز آغاز شد. اسرائیل گفته که از ساعت 8 صبح تیراندازی را متوقف کردند. یک سخنگوی گروه حماس که غزه را در کنترل دارد نیز گفته است طرف فلسطینی هم این آتش بس موقتی را رعایت می‌کند. قبل از این کابینه امنیتی اسرائیل پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا جان کری را برای آتش بس یک هفته ای رد کرده بود. کری پیشنهاد کرده بود که به خاطر عید مسلمانان متارکه یک هفته ای اعلان شود. آقای کری امروز در پاریس با دیپلماتان خارجی نیز در این مورد صحبت میکند. در کمین گروه مسلح دولت اسلامی یا داعش حدود 50 سرباز سوریه کشته شدند. این سربازان اندک پس از گرفتاری از سوی این گروه کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در بریتانیا است روز گذشته اعلام کرد که این افراد در ولایت رقه کشته شدند، جایی که مرکز عمده جهادی ها خوانده می شود. رامی عبدالرحمن رئیس این اداره گفته است سرهای اکثر این سربازان از تنشان جدا ساخته شده است. و وزیر خارجه روسیه در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته که افزایش تعزیرات اتحادیه اروپا بر مسکو به خاطر بحران اوکراین همکاری امنیتی را در این کشور با مشکل روبرو ساخته است. اتحادیه اروپا امروز 15 فرد و 18 مؤسسه دیگر را در رابطه به بحران اوکراین در لیست تحریم‌های خود جا داد. در بین افرادی که بر سفر آنها محدودیت وضع شده و سرمایه‌هایشان منجمد گردیده است، نام رهبر چچنیا رمضان قادروف، رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه میخائیل فرادکوف، رئیس اداره خدمات فدرالی روسیه الکساندر بوردنیکوف و همچنین رهبر خود تعیین کرده جمهوری نامنهاد دونتسک پاول گوباروف شامل می باشند. از توجهتان تشکر.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. می پردازیم به مهمترین مطالب این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از روز شنبه پروسه تفتیش آرا را تا چهارم عید سعید فطر متوقف ساخته است.
برای از اینکه هر دو کاندید صاحبای محترم موافقت نهایی خود ابراز بکنن، ما تفتیش موقتا تعطیل میکنیم تا چهارم عید.
قماندانی امنی کابل میگوید در جریان روزهای عید سعید فطر تدابیر خاص امنیتی را در این شهر روی دست گرفتند.
سر از این روز 12 شب تدابیر بسیار شدید امنیتی به خاطر این اعمال میشه. محترای فرندا سلا.
و در مسائل مربوط به منطقه خواهید شنید که آتش بس 12 ساعته میان اسرائیل و گروه حماس در غزه از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی به اجرا گذاشته شد. با رادیو آزادی بمانید. من جوبین احمدی با همکاری همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک تا کمتر از نیم ساعت دیگر میزبان شما هستیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از روز شنبه پروسه تفتیش آرا را تا چهارم عید سعید فطر متوقف ساخت. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری در کابل گفت که این پروسه به دلیل اختلافات میان هر دو تیم انتخاباتی برای بار سوم به طور موقت متوقف گردید. پروسه تفتیش آرا این بار بنابر بعض ملاحظات تیم عبدالله عبدالله متوقف گردیده است. همیرا الکوزی گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا زمانی که هر دو نامزد ریاست جمهوری طرز عمل تفتیش آرا را که از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده امضا نکنند، آنها پروسه تفتیش آرا را آغاز نخواهند کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز شنبه طی یک نشست خبری در این مورد گفت پروسه تفتیش آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری به دلیل اختلافات میان تیم‌های انتخاباتی به طور موقت تا چهارم عید سعید فطر متوقف گردید.
برای از اینکه هر دو کاندید صاحبای محترم موافقت نهایی خود ابراز بکنن، ما کمیسیون صاحبای محترم همیشان فیصله کردن که باید سر از بعد از وقت ما تفتیش موقتا تعطیل میکنیم تا چهارم عید.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هر دو نامزد ریاست جمهوری بعضی از مشکلات را در پروسه تفتیش آرا ایجاد میکنند. وی همچنان افزود که تاکنون 67% صندوق‌های آرا که مربوط به 22 ولایت کشور میشود به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال یافته است. روند تفتیش آرا این بار به دلیل بعض از ملاحظاتی که ناظرین تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی داشتند متوقف گردید. نمایندگان این تیم میگویند تا زمانی که در ماده 12 و 16 طرز العمل ارائه شده سوی سازمان ملل متحد برای ابطال آرا تغییرات ایجاد نشود، مایل نیستند روند تفتیش آرا ادامه یابد. در ماده 12 و 16 در مورد نشانی سازی مشابه آرا و مطابقت آن با معیارهای سازمان ملل متحد مسائل ذکر گردیده است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از هر دو نامزد ریاست جمهوری می خواهد که با اصول تفتیش آرای سازمان ملل متحد متحد باشند و در این پروسه مشکلات ایجاد نکنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تاریخ 7 جولای پروسه تفتیش آرا را آغاز کرد. قبل از این هم روند تفتیش آرا به دلیل اختلافات میان ناظرین و آموزش ناظرین این روند دوبار متوقف گردیده بود.
در یک گزارش دیگر میشنوید که نماینده های هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان تماس تلفنی اخیر باراک اوباما با دو نامزد را نشان دهنده علاقمندی ایالات متحده به تامین ثبات و دموکراسی در افغانستان میخوانند. یک عضو تیم تحول و تداوم روز شنبه در صحبت با رادیو زیری گفت که این مسئله ادامه توجه ایالات متحده آمریکا را به ثبات و استقرار این کشور نشان میدهد. در این حال یکی از اعضای تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که مکالمه تلفنی رئیس جمهور اوباما بیانگر علاقمندی آن کشور به نهادینه شدن دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان است. سحر لیوال جزئیات بیشتر این موضوع را دنبال کرده است.
تیم های انتخاباتی هر دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان میگویند تماس تلفنی اخیر رئیس جمهور آمریکا با دو نامزد تعهد آمریکا را نسبت به یک افغانستان متحد و دموکراتیک برجسته میسازد. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم آنان صحبت تلفنی اخیر رئیس جمهور باراک اوباما با دو نامزد را به علاقمندی آمریکا به استقرار ثبات تامین صلح و نهادینه شدن دموکراسی در این کشور تعبیر می کند.
جناب دکتر اشرف غنی احمدزی و تیم تحول باور هستند که تماس تلفنی جناب جواب اوباما رئیس جمهور آمریکا نشانه دوام توجه ایالات متحده آمریکا به افغانستان و دوام علاقمندی زیاد از اونها به ثبات استقرار و پیشرفت در کشور ما.
رئیس جمهور باراک اوباما شام روز جمعه در تماس های جداگانه تلفنی با هر دو نامزد رئیس جمهوری افغانستان صحبت کرده است. این در حال است که حدود دو هفته قبل نیز رئیس جمهور باراک اوباما در تماس های تلفنی با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روی دست یافتن به یک توافق به هدف حل بن‌بست انتخاباتی تاکید کرده بود. در این حال تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله نیز این تماس تلفنی را ناشی از علاقمندی آمریکا به نهادینه شدن دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان می‌داند. فضل رحمان اوریا یک عضو این تیم به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور اوباما در این مکالمه یک بار دیگر روی تعهدات آمریکا مبنی بر تامین صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرده است.
ایالات متحده آمریکا علاقمندی جدی داره که در افغانستان صلح و ثبات وجود داشته باشه، علاقمندی جدی داره که دموکراسی نهادینه شوه. ارزویشان است که آرای پاک مردم افغانستان به حاکمیت تبدیل شوه و در نتیجه آرای پاک یک رئیس جمهور مشروع و نیرومند داشته باشیم.
آقای اوریا گفت که آقای عبدالله یک بار دیگر از عملی شدن توافقات قبلی انجام شده میان دو تیم بر رئیس جمهور اوباما اطمینان داده است. بن‌بست انتخاباتی افغانستان در 12 ماه جاری میلادی به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا در هم شکست و نامزدان روی ایجاد یک حکومت وحدت ملی و تفتیش مجدد کامل آرا توافق کردند.
در یک گزارش دیگر در مورد انتخابات شماره از تحلیلگران افغان میگویند برای ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان باید به تمام گروه ها به شمول احزاب سیاسی و مخالفان مسئله حکومت سهم داده شود. این کارشناسان به روز شنبه در یک بحث در کابل گفتند توافق عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد ریاست جمهوری موافقه برای تقسیم قدرت میان آنان است. از سوی هم آنان میگویند حکومت آینده باید از تمام قوت و ظرفیت های موجود برای پیشرفت افغانستان استفاده کند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
تحلیلگران مسائل سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی میان دو تیم انتخاباتی را یک کار نادرست خوانده و تاکید میکنند که این مسئله مشکل افغانستان را حل کردن نمیتواند. این کارشناسان به روز شنبه در مرکز مطالعات منطقوی در کابل گفتند عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی توافق کردند که با ایجاد کرسی رئیس اجرایی در حکومت آینده قدرت سیاسی را میان همدیگر تقسیم کنند. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان و یکی از این کارشناسان گفت با انجام این کار حکومت وحدت ملی در افغانستان ایجاد شدن نمیتواند.
اگر گروه تحت رهبری دکتر عبدالله یا دکتر اشرف غنی یک حکومت بسازند، چوکیار بین خود تقسیم کنند، این حکومت وحدت ملی نیست. حکومت وحدت ملی باید که تمام احزاب سیاسی، تمام نخبه‌های افغانستان، خود از این دو گروه نخبه‌ترینشان باید این حکومت بسازد که پروبلم‌های موجود تا اندازه برایش راه حل پیدا کرده.
نامزدان ریاست جمهوری چند هفته قبل به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا روی ایجاد حکومت وحدت ملی و تفتیش 100% آرا توافق کردند. کارشناسان میگویند آمریکا این کار را به خاطر منافع خودش انجام داده. زیرا به گفته آنان اگر نظام فعلی ناکام گردد، حکومت آمریکا نزد مردم خود جوابگو خواهد بود. نجیب الله منلی یکی دیگر از تحلیلگران در این نشست روی مسئله ایجاد حکومت وحدت ملی و برخی مسائل دیگر تماس گرفته و تاکید کرد که حکومت آینده باید از تمام قوت و ظرفیت های موجود برای بهبود کشور استفاده کند. و این میگوید چیزی که از انتخابات به دست میاد آن یک حکومت مشروع است و این حکومت مشروع می تواند با در نظر داشت منافع ملی با آن همه قوت های تکیه کند که در این کشور وجود دارد و برای بهبود کشور از آن کار بگیرد و کسی که بازنده انتخابات است مکلفیت دارد تا با حکومت هماهنگ باشد. از سوی همانان تاکید دارند که در حکومت آینده باید گروه اپوزیسیون نیز وجود داشته باشد، زیرا به گفته این کارشناسان بدون موجودیت اپوزیسیون در حکومت آینده دموکراسی در افغانستان مراد نخواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
روی همین امواج از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. برخی از اعضای ولسی جرگه و جامعه مدنی افغانستان با نهایی شدن طرح قانون مسئولیت حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی از سوی کمیته مشترک این شورا موافق نیستند. آنان میگویند هرگو این قانون از سوی رئیس جمهور توشیه گردد، با عکس العمل تند مردم و نهادهای مدنی مواجه خواهد شد. طرح قانون مسئولیت حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی افغانستان روز سه شنبه هفته گذشته از سوی کمیته مشترک هر دو جرگه تصویب و تایید گردید. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه و جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور این کشور می خواهند تا طرح قانون مسئولیت حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی را توشیح نکند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طرح قانون مسئولیت حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی هیچ گونه اساس قانونی ندارد و در تضاد با منافع ملی است. نسیم نیازی یک عضو ولسی جرگه روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که این قانون در شرایط فعلی که افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است جفا در حق مردم این کشور می باشد.
در شرایط کنونی دولت افغانستان توانایی این را ندارد که این مسئله را به دوش بگیرد. خوب می بود اگر از این موضوع صرف نظر می کردند. افغانستان کشور خودکفا نیست. کمیته مشترک شورای ملی سه‌شنبه هفته گذشته طرح قانون مسئولیت حقوق و امتیازات اعضای این شورا را نهایی کرد و گفت که آن را جهت توشیح برای جمهور کرزی خواهند فرستاد. پیش از این اعضای این کمیته گفتند که پس از بحث‌های زیاد تنها تصمیم بر حذف ماده 13 این قانون گرفته شد. آنان میگویند در طرح نهایی این قانون پرداخت 25% معاش و امتیاز داشتن دو محافظ برای اعضای شورای ملی پس از پایان دوره کاریشان حذف شده، اما به شمول داشتن پاسپورت سیاسی تمام امتیازات دیگر در قانون پابرجاست. با این همه رمضان بشردوست یک عضو دیگر ولسی جرگه میگوید که در تهیه طرح این قانون رئیس جمهور کرزی نیز دست دارد و به زودی از سوی وی توشیح خواهد شد.
متاسفانه خود آقای کرزی به اصطلاح عامه بد آموخته کردن وقتی که پارلمان کارش در 13-4 شروع کرد، 5 لک افغانی بر اینها آقای کرزی داد که شما موتر بخرین، بعد 3 لک کرای خانه برشان چی کرد که از این گونه امتیازات من استفاده نکردم، یک افغانی نگرفتم. از آن زمان دیوار کج گذاشته شد و شناختی که ما داریم به احتمال قوی امکان داره که امضا شود.
اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تا کنون طرح قانون مسئولیت حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی به آنان مواصلت نکرده و هر گونه اظهار نظر در این مورد پیش از وقت خواهد بود. در همین حال برخی از اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگویند که توشه این قانون از سوی رئیس جمهور عکس العمل تند مردم و فعالان مدنی را به همراه خواهد داشت. سنگر امیرزاده رئیس این شبکه روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که در عکس العمل به تصویب این قانون تظاهرات وسیعی را سازماندهی خواهند کرد.
ما خواهش میکنیم که رئیس جمهور عمل غیر قانونی وکلای پارلمان جنبه قانونی نتابرش.
شماره از آگاهان امور حقوق تمام اتباع کشور را مطابق قانون اساسی یکسان توصیف کرده میگویند که تصویب این قانون و استثناء قرار دادن یک گروه زیر نام اعضای شورای ملی در مخالفت با قانون اساسی قرار دارد. آنان میگویند شورای ملی باید در زمینه تصویب قوانین اقدام نماید که با سرنوشت ملت گره خورده و از دیر زمان اعضای این شورا نتوانستند به دلیل مخالفت های اندک آن را تصویب و تایید کنند.
این گزارش ها را از وبسایت رادیو آزادی، azadiradio.com و azadiradio.org نیز میتونید بخونید و بشنوید. قمندانی امنی کابل میگوید در جریان روزهای عید سعید فطر تدابیر خاص امنیتی را در این شهر روی دست گرفته است. جنرال ظاهر ظاهر به روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان سر از امروز تا پایان روزهایی در احضارات جدی قرار دارند. در این حال آقای ظاهر گزارش امنیتی را به اول سال روان هجری شمسی را با رسانه ها شریک ساخته گفت که پلیس در جریان 4 ماه گذشته دستاوردهای قابل ملاحظه داشته است. گزارش داریم در این مورد تقدیمتان می شود، اما پیش از آن
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
قماندان امنی کابل میگوید در جریان روزهای عید سعید فطر در درهای ورودی به شهر کابل تلاشی ها به گونه جدی صورت گرفته و جهت تامین امنیت بیشتر در شهر کابل صدها پلیس اضافی گماشته می شوند. جنرال ظاهر ظاهر قماندان امنی کابل به روز شنبه تا یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت در این جریان موترهای بی پلیت و دارای شیشه های سیاه متوقف و افراد غیر مسئول مصالح دستگیر و به سارنبولی معرفی می شوند.
سر از امروز 12 شب تدابیر بسیار شدید امنیتی به خاطر این اعمال می شه. موترهای تلمدار سلا، موترهای بدون نمبر پلیت، موترهای تلمداری که در او از سلاح غیر قانونی استفاده می کنند. همین موترها از هر قسمت کابل که نزدیک است در اوجه انتقال داده می شه. افرادشان اونجه انتقال داده می شه. مستنطقین در اوجه موجود است. عاجل برشان دوسیه جور می کنند. موترشان را ضبط می کنند. پس از اینکه ضبط کردن ما دوسیهش ترتیب می کنیم بیتیم و سارنوالی.
آقای ظاهر همچنان گزارش فعالیت‌های قماندانی امنی کابل را در جریان 4 ماه گذشته با خبرنگاران شریک ساخت. او گفت در این مدت 976 قضیه جرمی نزد آنان به ثبت رسیده است که عاملین 861 قضیه آن بازداشت گردیده و بررسی و شناسایی عاملین بیش از 120 قضیه دیگر جریان دارد. اختطاف، سرقت‌های مصالحانه، مجروح ساختن مردم، اعمال غیر قانونی، استعمال بانکنوت‌های جعلی و فروش مشروبات الکلی از موارد عمده این قضایای جرمی به شمار می‌رود. مقامات قماندانی امنی کابل می‌گویند که در این زمان 144 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کردند و شیشه های سیای 5567 اراده موتر پاکسازی شده است. این در حال است که با باور مردم و برخی از آگاهان امور بعضاً حملات تخریبی در کشور بخصوص در شهر کابل نیز توسط موترهای دارای شیشه سیاه صورت می گیرد. مؤسسه قانون برتر برای افغانستان می خواهد به هدف بازاریابی بهتر برای قالین‌های افغانی در بازارهای بین‌المللی با اداره انکشاف صادرات کشور همکاری کند. قرارداد این همکاری‌ها به روز شنبه میان مؤسسه قالین برتر و مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در کابل امضا شد. در همین حال مقامات وزارت تجارت و صنایع از امضای این تفاهم‌نامه ابراز خرسندی کرده می‌گویند که با عملی شدن این قرارداد قالین افغانی در بازارهای جهانی جایگاه خاص به دست خواهد آورد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
مؤسسه قالین برتر برای افغانستان میگوید به خاطر بازاریابی بهتر برای قالین افغانی در بازارهای جهانی نیاز است تا سطح مهارت‌های تکنیکی و مسلکی قالین بافان افغان بلند برده شود. به همین هدف این مؤسسه بروزشن به قرارداد را با وزارت تجارت و صنایع افغانستان به امضا رساند که بر اساس آن برای مدت 1 سال از سوی این مؤسسه به ده‌ها قالین باف افغان آموزش‌های تکنیکی و مسلکی داده خواهد شد. عصمت گلستانی رئیس مؤسسه قالین برتر برای رادیو آزادی گفت بر اساس این قرارداد آنها قالین بافان و تاجران را طوری آموزش می‌دهند تا در هر نوع شرایط این صنعت را به پیش ببرند.
اهداف مؤسسه بلند بردن ظرفیت اعضای سکتور قالین افغانستان، رشد اقتصادی در سکتور، رساندن اعضای سکتور به مارکت های بین المللی، پیدا کردن مارکت های دوامدار و مطمئن برای اعضای سکتور یا برای سکتور قالین افغانستان. امیدوار هستیم که به این مارکت ها تولید افغانستان را برسانیم و با بودن ما یا در نبودن ما باید کار در آینده ادامه پیدا کند.
در همین حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان این اقدام مؤسسه قالین برتر را یک گام مثبت عنوان کرده می گوید تلاش می شود تا در سال آینده قالین افغانستان جایزه بهترین قالین جهان را به دست بیاورد. نجلا حبیبیار رئیس اداره انکشاف صادرات این وزارت گفت بر اساس این تفاهم نامه کیفیت قالین افغانی بهتر شده و به سطح جهانی جایگاه خوبی به دست می آورد.
با کوشش می کنیم که تمام اعضای سکتور خصوصی که در بخش قالین کار می کنند از این برنامه مستفید شوند و بتوانند بر برنامه های بیرونی از افغانستان برند. در چند سطح مختلف به خصوص سطح ترنینگ ها هست، در سطح ارزش زنجیری تولید قالین هست که برایشان حمایت بکنند و بحث دیزاین هست ما بتوانیم مارکت های جدیدتر خوبتر را به خصوص اروپا و امریکا را تحت پوشش خود قرار بدیم.
با آنکه حکومت افغانستان همواره از رشد صنعت قالین در کشور سخن میزند، اما شماره از قالین بافان همواره شکایت میکند که 80% قالین های افغانی در بازارهای جهانی به نام قالین پاکستان به فروش میرسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و در مسائل مربوط به منطقه و جهان، ایالات متحده از پاکستان خواسته تا جلو منسجم شدن شبکه حقانی را بگیرد. آژانس خبری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی خبر می‌دهد که شبکه حقانی در نتیجه عملیات نظامی در وزیرستان شمالی پراگنده شده و واشنگتن از اسلام آباد خواسته تا جلو برگشت این شبکه را به پناهگاه‌های محفوظشان بگیرد. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواست تا به شبه نظامیان گروه حقانی که در اثر عملیات نظامی در وزیرستان شمالی پراگنده شدند اجازه ندهد به پناهگاه‌های محفوظشان در منطقه برگردند. شبکه حقانی که عمدتاً از مناطق مرزی پاکستان فعالیت می‌کند، مسئول راه‌اندازی عملیات خونین بر نیروهای افغان و ناتو دانسته می‌شود. آژانس خبری رویترز به نقل از جفری ایگرز، عضو شورای امنیت قصر سفید گزارش می‌دهد که گفته است شبکه حقانی در حال حاضر پراگنده شده، اما باید به آنها اجازه داده نشود که دوباره به مناطق قبلی خود رفته و منسجم شوند. رویترز می‌گوید در جریان عملیات نظامی که در ماه جون بر علیه شورشیان در وزیرستان شمالی آغاز شد، هیچ یک از افراد وابسته به شبکه حقانی کشته نشده و به آنها آسیب نرسیده است. ایالات متحده آمریکا مکررن از پاکستان خواهان راه اندازی عملیات علیه شبکه حقانی شده است و این بار اسلام آباد نیز گفته که عملیات وزیرستان شمالی تمام گروه های شورشی به شمول شبکه حقانی را هدف قرار می دهد. جلیل عباس جیلونی، سفیر پاکستان در واشنگتن نیز گفته است چون اردوی پاکستان قبلا راه اندازی عملیات نظامی در وزیرستان شمالی را اعلان کرده بود، این باعث شد تا شبکه حقانی به کلی از منطقه فرار کند. اما جیلونی افزوده است اقدامات بیشتر اکنون باید در آن سوی مرز در افغانستان انجام شود، زیرا ممکن شبه نظامیان به آنجا پناه برده باشند. اکلیل اکیمی، سفیر افغانستان در واشنگتن گفته است اطلاعات نشان می‌دهند که شبکه حقانی در داخل قلمرو پاکستان بوده و پس از راه اندازی عملیات نظامی در وزیرستان شمالی به جای امن در داخل خاک پاکستان پناه برده است. رویترز به نقل از جان آلن، جنرال متقاعد آمریکایی که در رأس نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ایفای وظیفه کرده، میگوید با آنکه پاکستان فرصت خوبی برای از بین بردن شبکه حقانی در جریان عملیات نظامی داشت، اما چنین اقدام نکرد. هلن شبکه حقانی را مسئول کشته و زخمی شدن 500 نیروی خارجی در زمان کاریش خوانده است. مقام‌های آمریکایی هشدار دادند که باید پاکستان شبکه حقانی را سرکوب کند، در غیر آن میلیون‌ها دلار از کمک‌های نظامی آمریکا را از دست خواهد داد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
بله، نشرات رادیو آشنا تا لحظات بعد ساعت هفت شام آغاز می شود. اما حالا شنونده رادیو آزادی از طریق امواج متوسط 1296 و FM 104.5 استیت روی همین امواج از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. آتش بس دو ساعته میان اسرائیل و گروه حماس در غزه از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی به اجرا گذاشته شد. پس از 19 روز جنگ این اولین آتش بس طولانی میان دو جانب به حساب می آید. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا برای برقراری این آتش بس تلاش های زیادی کردند. بنابر کمی وقت نتانستیم این گزارش را تقدیمتان کنیم. بله، تا که باز هم فردا ساعت 7 صبح در خدمت قرار می گیریم. حالا نشرات رادیو آشنا آغاز می شود. تا فردا اوقات و لحظات خوش برایتان می خواهیم.